اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. در حالی که مسئولان محلی در غزنی کشته شدن ابو محسن المصری فرد شماره دوم شبکه القاعده را در غزنی تایید کردند، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در امریکا کشته شدن فرد شماره دوی شبکه القاعده را شکست بزرگ برای این شبکه خوانده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر. ولی ولایت هلمند امروز دوشنبه گفت که عملیات قوای امنیتی افغانستان به هدف بازگشایی شارای عمومی قندهار هلمند جریان دارد و به زودی این شارا بر روی ترافیک باز خواهد شد. یاسین خان به صدای امریکا گفت که یک واحد قوای ویژه‌ای که مسئولیت پاکسازی این شارا را از وجود طالبان بر عهده دارد، یک شنبه شب به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رسید. این شارا پس از حملات گسترده گروه طالبان بر بخشای شهر لشکرگاه در هفته های اخیر بر روی ترافیک مسدود شد و تا اکنون گروه طالبان در این شارا حضور پررنگ دارد. نیروهای آمریکایی از حمله هوایی بر مواضع گروه طالبان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک خبر دادند. سونی لگیت سخنگوی این نیروها روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است که این حمله هوایی در دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده که به اثر آن 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شده است. آقای لگید افزود که این حمله در مطابقت با توافقنامه آمریکا طالبان انجام شده است. در همین حال گروه طالبان ادعا کرده است که در این حمله هوایی نیروهای آمریکایی بیشتر به غیر نظامیان تلفات وارد شده و دست کم 3 کودک در اثر این بمباردمان کشته شدند. ادعایی که از سوی سخنگوی قوای آمریکایی رد شده است. در همین حال فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که قوای هوایی آن کشور نیست حملات هوایی را در پاسخ به حملات گروه طالبان در ولایت میدان وردک انجام داده است که در اثر آن 26 طالب کشته شده و 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. لوئیس سرانولی افغانستان امروز دوشنبه گفت که بر اساس تحقیق اداره بازرس 21 نفر در ولایت هرات به شمول سید وحید قطالی والی آن ولایت، 3 عضو شورای ولایتی و رئیس صحت عامه آن ولایت به اختلاس 20 میلیون افغانی بودجه مقابله با بیماری کووید 19 متهم شدند. این موضوع با واکنش اعضای جامعه طبی و شورای ولایتی هرات مواجه شده است. ده‌ها تن از دکتران هرات در راهپیمایی اعتراضی و حضور یافتن در مقابل دفتر کار والی هرات گزارش اداره بازرس را نادرست خوانده، آن را توهین به جامعه طبی این ولایت تلقی کردند. قرار آخرین خبر از ولایت هرات، شاروال ولایت هرات و 8 تن دیگر از کارمندان این اداره به اتهام فساد اداری گرفتار شدند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز دوشنبه گفت که غلام عزت مشفق شاروال این ولایت و 8 تن از کارمندان تحت امرش از سوی هیئت جرایم سنگین وزارت داخله افغانستان به اتهام فساد اداری گرفتار شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز این موضوع را تایید کرد و گفت که افراد بازداشت شده به کابل انتقال داده شدند. وزارت دفاع هند امروز دوشنبه گفت که قرار است دهلی جدید و واشنگتن توافق در مورد شریک ساختن معلومات اساس ساتلایت را امضا کنند. این توافق بخشی از مقابله با نفوذ روزافزون چین در منطقه صورت می گیرد. اظهارات مقام های وزارت دفاع هند در حال بیان شده است که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر رسمی به دهلی جدید رسیدند. سفر این دو مقام ارشد آمریکایی در حال به دهلی جدید صورت گرفته است که هند با بنبست جدی نظامی با چین در مناطق مرزی هومالیا مواجه است. سومین آتش‌بس موقت میان قوای آذری و ارمنی امروز دوشنبه در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ بار دیگر با شکست مواجه شد. مقام های آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به تخطی از آتش‌بس متهم کردند که به وساطت ایالات متحده صورت گرفته است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
وزارت خارجه آذربایجان با نشر اعلامیه گفته است که قوای ارمنی قریه های ترتر و لاچین را هدف حمله قرار داده است و آن را تخطی فاحش آتش بس خوانده است. وزارت دفاع ارمنستان نیز با لحن مشابه گفته است که قوای آذری با پرتاب سلاح‌های ثقیل بر مناطق مختلف خطوط اول جبهه مرتکب نقض فاحش آتش‌بس گردیده است. این اتهامات یک روز بعد از آن صورت گرفت که وزارت خارجه ایالات متحده و حکومت آذربایجان و ارمنستان به روز یک شنبه با نشر اعلامیه مشترک از آتش بس بشر دوستانه خبر دادند. از آغاز جنگ بین قوای آذری و ارمنی در منطقه ناگورنو-قره‌باخ که به تاریخ 27 ماه سپتامبر آغاز شد تا حال صدها نفر به شمول غیر نظامیان کشته و زخمی شده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با دنبال واکنش ها به اظهارات اخیر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در رابطه با کارتون های منسوب به پیامبر اسلام، شمار از کشورهای اسلامی خواستار تحریم محصولات فرانسوی شده و در برخی از کشورها تصاویر رئیس جمهور فرانسه با آتش کشیده شد. آقای مکرون در آخرین اظهاراتش از نشر کارتون منسوب به پیامبر اسلام حمایت کرده و آن را بخشی از آزادی بیان اعلان کرد. طرح جدید رئیس جمهور فرانسه برای کنترل بیشتر بر مساجد و مکاتب خصوصی اسلامی موجب واکنش شماری از رهبران جهان نیز شده است. در حالی که برخی از کشورهای اسلامی خواستار مظاهرات و تحریم محصولات فرانسوی شدند، شماری از فروشگاه‌ها در اردن، قطر و کویت فروش محصولات فرانسوی را متوقف کردند. در واکنش به این اقدام وزارت خارجه فرانسه گفته است که فراخوان تحریم محصولات فرانسوی باید فوراً توقف یابد. وزارت خارجه فرانسه همچنین در واکنش به فراخوان مظاهرات علیه این کشور گفت که این اقدام از سوی یک اقلیت افرادگرا به پیش برده می شود که باید پایان یابد. مظاهرات بر ضد رئیس جمهور فرانسه در شمار از کشورهای اسلامی مانند سوریه و لیبیا صورت گرفت. اعتراض کنندگان تصاویر رئیس جمهور فرانسه و پرچم‌های این کشور را به آتش کشیدند. اعتراض کنندگان گفتند که آنان به تمامی پیامبران احترام دارند و از پیروان سایر ادیان توقع احترام به پیامبر اسلام را دارند. کرملین امروز دوشنبه از اظهارات جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد روسیه انتقاد کرد. به گفته مقام‌های کرملین، ارزیابی آقای بایدن که گفته است روسیه بزرگترین تهدید به امنیت ملی آمریکا است، نادرست است و نفرت و انزجار را نسبت به روسیه ترغیب می‌کند. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز با خبرنگاران گفت چون این اظهارات موجب گسترش نفرت و انزجار در مقابل روسیه می شود. این اظهارات مسکو در حال بیان شده است که تا 9 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. اخیراً استخبارات ایالات متحده گفته است که روسیه و ایران تلاش دارند تا در انتخابات سوم نوامبر مداخله نمایند. مسکو باری دیگر این اتهامات را رد کرده است.
آمار تازه نشان می‌دهد که تا حال بیش از 60 میلیون رای دهندگان آمریکایی آرایشان را از قبل به صندوق‌های رای‌دهی ریختند. بر اساس گزارش پروژه انتخابات ایالات متحده که امروز دوشنبه نشر شد، این میزان رای‌دهی ممکن ریکارد مشارکت رای دهندگان را در یک قرن گذشته در ایالات متحده بشکند. مشارکت گسترده رای دهندگان آمریکایی نشان دهنده علاقه جدی رای دهندگان در رقابت میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و جو بایدن، رقیب انتخاباتیش به شمار می رود. بر اساس گزارش ها، دموکرات ها از آرای قبل از وقت نفع بردند، زیرا آنان از رای دهی از طریق پستی حمایت کردند. اما رئیس جمهور ترامپ گفته است که رای دهی از طریق پست شرایط را برای تقلب انتخاباتی مساعد می کند، اما شواهد را تا حال در مورد ارائه نکرده است. مایکل مکدونالد که ریاست پروژه انتخابات ایالات متحده را بر عهده دارد، پیش بینی کرده است که حدود 150 میلیون واجدین شرایط رای دهی در انتخابات سوم نوامبر اشتراک خواهند کرد که این رقم 65% همه واجدین شرایط رای دهی را در آمریکا تشکیل می‌دهد. لری کاتلو، مشاور اقتصادی قصر سفید، امروز شنبه گفت که مذاکره میان اداره رئیس جمهور ترامپ و مجلس نمایندگان ایالات متحده به خاطر توافق روی بسته دوم کمکی به منظور رسیدگی به بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. قصر سفید و مجلس نمایندگان ایالات متحده که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهد، تلاش می‌کنند تا قبل از برگزاری انتخابات سوم نوامبر به خاطر بسته دوم کمک مالی با هم سازش کنند. حملات هوایی روسیه در شمال غرب سوریه جان 78 شورشی را گرفت که از حمایت ترکیه برخوردارند. این حملات نیروهای روسیه بر یک کمپ آموزشی گروه فیلخل شام در ولایت ادلب انجام شد که بیش از 90 زخمی نیز بر جا گذاشته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه با نشر این خبر گفت که این مرگبارترین خشونت در 8 ماه گذشته بوده است، زمانی که میان مسکو و انقره پیمان آتش بس امضا شد. و مخالفان بلاروس خواهان اعتصاب عمومی برای امروز دوشنبه در سراسر آن کشور شدند. این اقدام بخشی از تلاش مخالفان بلاروس در جهت کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور از قدرت است. اعتراضات در بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات به تاریخ 8 آگوست سال جاری آغاز شد. انتخاباتی که به گفته مخالفان و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با تقلب گسترده امراه بوده است. اما آقای لوکاشنکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است، گفته است که 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده و تا حال حاضر نشده است که از کرسی رئیس جمهوری که از 26 سال به این سو به آن تکیه زده است کنار برود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. همزمان با افزایش شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان، طالبان هم به جنگ و حملات خود افزایش داده و با گذشت هر روز در شمار قربانیان جنگ افزایش به عمل می آید. آخرین تحولات در مورد واقعات مثبت ویروس کرونا را در گزارش مشنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
پس از هفته 41 شروع ویروس کرونا در کشور، میزان ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا دوباره افزایش یافته است و هر روز نسبت به روز قبل در شمار واقعات مثبت کرونا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 افزایش به عمل می آید. در همین مدت زمان، علیرغم اینکه مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت اسلامی و گروه طالبان در شهر دوحه قطر جریان دارد، طالبان به حملات انجاری و انفجاری خود تشدید بخشیدند و هر روز از مردم ملکی چند برابر بیشتر از کرونا قربانی میگیرد. اینجا در کابل مردم از این همدستی کرونا و طالبان متعجب شده، نتایج عملکرد این دو پدیده را با مقایسه میگیرند. محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت حج و اوقاف و ارشاد، بدون اینکه از طالبان نام بگیرد، گفت که برخی انسان‌های وحشی نسبت به کرونا هم ظالم‌ترند که از لحاظ شرعی مستحق نفرین و لعنتند.
گاهی می‌بینیم که هر مرض، خصوصا مرض کرونا، از دیگران رحم دارد. علل اقل اطفال ما را نکشت زیاد. به اندازه‌ای که در دیگر کشورها کشت، بالای ما رحم کرد که اینا زیاد کشته می‌شه و زیاد کشته شدن، بس از بازم رحم کرد. از زیاد انسان‌های ظالم و قاتل وحشی کرونا رحم داشت. ما از کرونا پرسیدم که چی گپ است. ما له کرونا وکړه پښتنه چې ماشوم نه وژني، هغه ویل طفل معصوم دی، شفقت پرې کوم. تروریست را ته وژني نو ستاسې پیغام دی، ویل چې په طفل رحم نه کړي نو لعنت پرې کوم.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 104 واقع مثبت کرونا و 4 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 431 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان، 104 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 40937 رسانیده.
خانم جعفری گفت که در این 24 ساعت گذشته 21 تن از بیماران و کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب شمار مجموعی صحتیاب شدگان به 34150 تن و تعداد مجموعی وفیات ناشی از کرونا هم به 1518 تن رسیده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که انتظار می رفت با آغاز مذاکرات صلح در قطر جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه، اما برعکس درگیری ها میان دولت و گروه طالبان بیشتر شده و حملات نیروهای آمریکایی بر طالبان هم افزایش یافته. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی می شنویم.
با تجدید جنگ میان نظامیان افغان و گروه طالبان، حملات نیروهای آمریکایی بار دیگر بر جنگجویان طالبان افزایش یافتند. به دنبال حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر طالبان در ولایت‌های فرا و هلمند، دیشب 5 جنگجوی طالبان در یک حمله دیگر این نیروها در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. طالبان این حمله هوایی را مخالف موافقتنامه قطر خواندند و ادعا کردند که در آن 3 کودک جان باختند. اما نیروهای آمریکایی با رد این ادعا گفتند که این حمله در مطابقت با موافقتنامه قطر و برای دفاع از نیروهای افغان انجام شده است. و اما در ادامه جنگ در جنوب افغانستان، ده ها سرباز تازه نفس قطعات خاص از ولایت کندهار به ولایت هلمند رسیدند.
خانه های مردم موضع می سازند که بسیار دقت کنند در برابر به خاطر تلفات ملکی و به خاطر هموطنان ما که نشه خدای ناخواسته در بی‌احتیاطی و سرعت سبب ازی شود که کدام هموطن ما از دست ما متضرر شود.
با آغاز مذاکرات صلح در قطر، جنگ در افغانستان به گونه کم سابقه افزایش یافته است و بخش بزرگ بار سنگین این جنگ به دوش کماندوها و نیروهای هوایی افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان هم گفته که تصمیم افزایش ظرفیت نیروهای هوایی افغان یک تصمیم درست بوده که 6 سال پیش گرفته شد.
6 سال پیش باید تانست قوه هوایی با چند هلیکوپتر معدود M35 و M17 معدود بود. چند نفر در وقت وجود داشت که سیستمای ناتو را بفهمند. یکی از تصامیم که من با افتخار همیشه تا آخری لحظیم سرش افتخار خواد کردم این بود که تصمیم گرفتم که قوای هوایی افغانستان 3 چند ازیاد پیدا کنه و امروز ثمرش شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات قوای هوایی افغان 26 طالب در ولسوالی های سیدآباد و نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. در این میان برخی از آگاهان میگویند که افزایش جنگ در جریان مذاکرات صلح مردم را نسبت به این مذاکرات به اعتماد ساخته است.
مردم نسبت به صلح، نسبت به این روند کاملا اعتماد خود را از دست داده و کدام موردی که اعتماد ببخشه و یا هم مسیر صلح را مشخص بسازه فعال نیست، کدام روشنی وجود ندارد.
خواست ما از طرف های درگیر هم ایست که صلح باید در اولویت قرار بده. هم بدون صلح رای حل در افغانستانش وجود ندارد.
اما با گذشت حدود 50 روز از آغاز مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات پیشرفته که سبب توقف جنگ و یا کاهش خشونت‌ها شود نداشته است. اما دامنه جنگ آنچنان گسترده شده که سازمان عفو بین الملل اکتبر را مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان عنوان کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جامعه طبی و اعضای شورای ولایتی هرات خواهان بازنگری سریع در گزارش تهیه شده از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری شدند که بر اساس این گزارش 21 مقام و کارمندی ولایت در فساد اداری مصارف بودجه مقابله با ویروس کرونا متهم هستند. این افراد گزارش تهیه شده از طرف اداره بازرس عجولانه و بدور از واقعیت خواندند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی با توجه می‌رسانم.
لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه 5 عقرب در اعلامیه‌ای گفت که بر اساس تحقیق اداره بازرس 21 نفر در ولایت هرات به شمول سید وحید قطالی والی، 3 عضو شورای ولایتی و رئیس صحت عامه به اختلاس 20 میلیون افغانی بودجه کرونا متهم هستند. این موضوع با واکنش اعضای جامعه طبی و شورای ولایتی هرات مواجه شد. ده تن از دکتران هرات در راهپیمایی اعتراضی و حضور یافتن در مقابل دفتر کار والی هرات گزارش اداره بازرس را نادرست خوانده، آن را توهین به جامعه طبی این ولایت تلقی کردند. دکتر اسدالله ممتاز نماینده جامعه طبی هرات گفت
هیچ نوع اختلاس در اینجی صورت نگرفته، تماما بازی سیاسی و بازی های سمتی الا. اگر قرار باشه این اتهامات رفع نشه و دولت مرکزی از جامعه طبی هرات معذرت خواهی نکنه، قطعا جامعه طبی به طرف اگر اعتصاب عمومی خواهد رفت و اون موقع دولت است که جوابگو باید باشه. ما خواهانیم که دولت مرکزی این مسئله را جدی بگیره و بررسی توسط شورای طبی انجام بده و ضمن از این اتهام از همکاران ما و از جامعه هرات، شورای ولایتی، مردم هرات در حقیقت اینا برچسب دادن، این لکر باید از اینجا پاک بکنن و معذرت خواهی بکنن.
دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات نیز که یکی از متهمان این پرونده می باشد، در گفتگو با رسانه ها ادعای وارده از سوی اداره بازرس را بیمورد خوانده، خواهان بررسی و تحقیق دوباره در این زمینه توسط اعضای شورای طبی کشور شد.
بعض تجهیزات طبی مانند بازار دوا بحث مغلق و پیچیده است. هیچ شخص غیر فنی و غیر حرفه‌ای نمیتونه در این مورد حکم بکنه و قضاوت بکنه. ولی خواهان تحقق عدالت هستیم، خواهان بازنگری مجدد هستیم، خواهان اعزام یک تیم حقیقت‌یاب مسلکی و تخصصی هستیم که این واقعیت معلوم بکنه.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز در یک تجمع اعتراضی میگویند این موضوع جنبه سیاسی دارد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید اقدامات عجولانه و بدون دقت باعث ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و حکومت خواهد شد.
شورای ولایتی خواهان یک هیئت حقیقت‌یاب هستند که بیای موضوع کاملا جدی است، درست بررسی بکنه. واقعا اگه این مردم جرم داشتن، اگر این مردم جرم داشتن، مرتکب جرم شده بودن، باز بندی هم بکنه، گپ نداره مردم. به هر حال اگر خواسته قانونی مردم ایراد که همین هیئت حقیقت‌یاب است نیاید، من مطمئن هستم که نگرانی های مردم زیاد میشه، مردم از دولت فاصله میگیره.
از سوی سید وحید قتالی والی هرات نیز اتهامات وارده بر جامعه طبی و افرادی که در جریان 8 ماه گذشته برای مهار ویروس کرونا در این ولایت حتی از جان خود گذشتن را نادرست میخواند.
دوستای جامعه صحی ما و طبی ما بسیار برای از اینای بسیار دردآور بود، برای همه دردآور بود. این سیلی ما کمی بود به تمام زحمات و خدمات چند ماهه از اونا، چون هنوزم درگیر کرونا هستن.
دکتران معترض در هرات همچنان هشدار میدهند در صورتی که حکومت به خواست مردم میتوجه باشد از ارائه خدمات صحی خودداری خواهند کرد. تلاش کردیم تا در این مورد نظر مقام های لویسارانوالی افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که مسئولان محلی در غزنه کشته شدن ابو محسن المصری، فرد شماره 2 شبکه القاعده را در غزنه تایید کردند، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا کشته شدن ای عضو القاعده را شکست بزرگ بر این شبکه خواندند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز در اعلامیه‌ای گفت که المصری در ولسوالی اندر غزنی در جریان عملیات خاص نیروهای امنیت ملی کشته شد. طبق اعلامیه، المصری با القاعده و شبکه یقانی روابط نزدیک داشت و جنگجویان او را تمویل می‌کرد. گزارش داریم در این مورد از آصف حسینی.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کریس میلر رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا کشته شدن ابو محسن المصری را شکست بزرگ برای القاعده خوانده و گفته این شبکه از سوی ایالات متحده و دیگر متحدانش ضربات سخت و پیهم را متقبل شده است. اینجا نیز با چند روز تأخیر جدیداً مقام‌های محلی غزنی تایید کرده است که یک از اعضای برجسته القاعده، یک سرگروه طالبان و چندین فرد مسلح دیگر در یک عملیات نیروهای امنیتی در روستای کنسف ولسوالی اندر غزنی کشته شدند. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی میگوید این عملیات مستقیما از کابل اجرا شده و از جزئیات آن تا حالا اداره محلی غزنی اطلاعات کافی ندارند. بعدا مخالفین مسلح در ساحه آمدند و تا یک روز قریه را در محاصره داشتند. از این معلوم می شود که ابو محسن المصری در غزنی کشته شده است و یک سرگروه طالبان به نام عمران حنزله و چندین طالب دیگر هم کشته شدند.
رو ده عمران حنزله په نامو باندې 10 مله منځت لاله او دین نور وسلوات هم مرګ جوړ لاوه.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته که حسام عبدالرؤوف، مشهور به ابو محسن المصری، از رهبران ارشد القاعده که آگاهی کامل از عملیات 11 سپتامبر داشت، در عملیات نیروهای ویژه نداره کشته شده است. نماینده های ولسوالی اندر در شورای ولایتی غزنی میگوید مردم محل اجرای عملیات هوایی و زمینی را تایید میکند، اما در مورد این که کیها در جریان این درگیری ها کشته شدند چیزی نمیدانند. عبدالباری شلگری، یک از اعضای شورای ولایتی غزنی، میگوید که قبلا کاروان های القاعده از ولسوالی اندر به سوی دیگر مناطق غزنی و یا هم ولایات اطراف آن رفت آمد کرده بودند، اما آقای شلگری حضور مداوم جنگجویان گروه القاعده در اندر را تایید نمیکند.
که معلومات کدیم گفتن که عبور میکدن از اندر به طرف وردک.
اسمت الله جامرادوال، عضو دیگر شورای ولایتی غزنی، همچنان میگوید که مردم روستاهای تحت کنترل طالبان مسلح از حضور وسیع جنگجویان خارجی در صفوف طالبان سخن میزند.
یو خسر تیم دی گروپ آغا خلگی او طالبان اشی وسرای یعنی
سر گروپ ها خارجی ها هستن و طالبان همراهشان می باشد. اینطور افراد در قره‌باغ، گیرو و اندر زیاد دیده شده است که اردو و عربی و یا به زبان های دیگر صحبت می کنند. طالبان مردم محل را نمی گذارند که نزدیک آنها شوند، ولی این روشن است که جنگجویان خارجی در بین آنها زیاد هستند.
سوالی که اکثریت خارجی خلق بیاد چی؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح گفته است که به دلیل جنگ در ساحه ضرورت به وقت بیشتری برای تحقیق در این زمینه دارند و بعداً یافته هایشان را شریک می کنند. سخنگوی والی غزنی اما می گوید ابو محسن المصری برای طالبان در بخش پهپادهای بی سرنشین و لوجستیک همکاری می نمود. او همچنان بیان داشته است که طالبان و القاعده تا حالا هم هماهنگ و مشترک برخی عملیات هایشان را در غزنی و دیگر مناطق اجرا می کنند و هیچ تغییری در روابط آنان دیدن نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که سنای ایالات متحده در این هفته احتمالاً انتخاب رئیس جمهور دونالد ترامپ بر کرسی دیوان عالی کشور تایید خواهد کرد، میشل کوین از صدای امریکا گزارش میده که توجه مردم کشور بیشتر به هفته آخر مبارزات ریاست جمهوری معطوف است. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی ما حبیب عظیمی میشنویم.
پیش از انتخابات 3 نوامبر ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا احتمالاً یک پیروزی را در یک جبهه مشاهده خواهد کرد. انتظار می رود جمهوری خواهان مجلس سنا قاضی امی کانی بارت انتخاب ترامپ را در پست قاضی دیوان عالی ایالات متحده تایید کنند. دموکرات ها اعتراض کردند که نامزدی نباید در روزهای نزدیک به انتخابات صورت گیرد. رای گیری سنا در حال صورت می گیرد که جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق از حزب دموکرات در اکثر نظرسنجی های سراسری در تلاش برای ریاست جمهوری بعدی سبقت دارد. اما این رقابت در ایالت های مهم به نظر می رسد که مبارزات انتخاباتی رویارویی در آن صورت می گیرد که می تواند نتیجه را تعیین کند. یک مسئله در ذهن بسیاری از رای دهندگان پاسخ دادن به مسئله بیماری ناشی از کووید 19 است. معاون رئیس جمهور مایک پنس گفت علی‌رغم مثبت بودن نتایج آزمایش ویروس دستیاران کلیدیش، وی باز هم این هفته به مبارزات انتخاباتی خود ادامه خواهد داد. کریس کریستی والی سابق جمهوری خواه نیوجرسی که اخیراً آزمایش مثبت ویروس کرونا نیز داشت، در شفاخانه بستری شد، گفت این مسئله برای رئیس جمهور ترامپ یک مبارزه و آزمون سخت بوده است. وی می گوید
If it looks like it's going well and it's diminishing, you're going to get the credit. And otherwise you're going to get the blame. And I think it's been the single
اگر به نظر می رسد که خوب پیش می رود و در حال کاهش است، شما موفقیت و اعتبار خود را دریافت خواهید کرد. وگرنه تقصیر به دوش شما افگنده می شود و من فکر می کنم این تنها مشکل ترین مسئله برای دونالد ترامپ در 4 سال گذشته بوده است و شاید تعیین کننده برای انتخابات باشد. خواهیم دید.
هر دو رقیب در مبارزات انتخاباتی این هفته فشار نهایی را می آورند تا قلب و ذهن رای دهندگانی را که در یک سمت و یا سمت دیگر کاملا مسلط نیستند و تصمیم نهایی نگرفتند را جلب کند. رام امانوئل شهردار پیشین دموکرات شیکاگو و رئیس دفتر براک اوباما رئیس جمهور پیشین است می گوید
And I think that what has always been the case is that Donald Trump is a centrifugal force. Those who care about him.
من فکر میکنم آنچه که همیشه وجود داشته این است که دونالد ترامپ یک نیروی گریز از محور بوده است. کسانی که به او اهمیت میدهند قرار است حاضر شوند. آن دسته از دموکرات هایی که طی 4 سال گذشته عصبانی بودند میخوان حاضر شوند و اینکه دیگر رای دهندگانی که جو بایدن با آنها و برای آنها برای برنده شدن نیاز دارد در طی این 3.5 سال و 4 سال خسته شده اند، آنها خسته اند و آنها دونالد ترامپ را دیگر در حیات خود نمی خواهند.
در حالی که مردم به دادن رای ادامه می دهند، آنها در مورد اینکه چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود مضطربانه امیدوارند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید.